خب از شما خواهش کردیم که با ما در میان بذارید، یعنی یا زنگ بزنید یا پیامک بدید. شماره پیامک ما 30900، شماره تلفن ما 225009 224 86. عصبانیتتون رو چطوری مدیریت میکنید؟ همراهان شما در راه شب امشب. آقای حسین معصومی تهیه کننده برنامه. آقای محمد سعید مهدوی صدا بردار. آقای احمد قمی ارتباطات. آقای جواد نادری هماهنگی. خانم غزاله پورخاکی حقایق مجازی. زحمت گزارش امشب رو خانم سمیه رنجکش می کشن. بخش تعاملی برنامه رو آقای امیر هوشنگ رضی‌آبادی زحمت شو می کشن. من هم محمود اکرامی هستم، گوینده و نویسنده برنامه. تاله اگر مدد کند دامنش آورم به کف. چه خوش بی مهربانی از دو سر بی، چه خوش بی مهربانی از دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر.
یه طرف فتنه زیبایی تو، یه طرف هم این دل بی همه چیز. من به هم میریزم از قصه تو، بعد از این دیگه منو به هم نریز. دل هره دارم از این تای شبی، دست من پنجره رو باز کنه، ببینم ماه شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه. جای تو تو قلبمه، تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه.
انسان در زندگی ناگزیر احساسات خودش رو مدیریت کنه، عواطف خودش رو مدیریت کنه، دوست داشتن خودش رو مدیریت کنه، عشق ورزیدن خودش رو مدیریت کنه، تنفر و دشمنی خودش رو مدیریت کنه. از این رو میگن با دوستت اونقدر دوست باش که اگر روزی دشمن شد هیچ کاری علیه تو نتونه بکنه، و با دشمنت اونقدر دشمن باش که اگر روزی دوست شدین خجالت زده کارهایی که کردی نباشی. این یعنی مدیریت دوستی و مدیریت دشمنی. نفرت و خشم هم همین جوری هست. انسان باید مدیریت کنه خشم خودش رو، مدیریت کنه عصبانیت خودشو، مدیریت کنه خوشحالی خودشو، مدیریت کنه شکست خودش رو، مدیریت کنه موفقیت خودشو. بعضی وقتها مدیریت موفقیت و برد همون گونه که عرض کردم سخت‌تر از مدیریت شکسته. عصبانیت هم باید مدیریت بشه. همه ما کم و زیاد عصبانی میشیم. بعضی ها وقتی عصبانی میشن درگیر میشن، دست به یقه میشن، میرن روبروی طرف زیر چونش وای میستن، میگن ها تو بودی چی گفتی مردی دوباره بگو. بعضی هم نه، وقتی عصبانی میشن فرض کنید با خانومشون یک و دو میکنن، عصبانی میشن، برای اینکه عصبانیت خودشونو مدیریت کنن و فضا بیش از این تلخ نشه، از خونه میان بیرون یه دوری میزنن، آبی میخورن، تلفنی میزنن، تو پارک میشینن و بر میگردن و اون آدم قبلی دیگه نیستن، اون عصبی قبلی دیگه نیستن. بعضی هم نه، سکوت میکنند، سرشونو میندازن پایین و میگن تو راست میگی، خدا پدرت هم بیامرزه، آفرین، اصلا بیا یکی هم بزن تو صورتم. بعضی هم این کارو میکنن، یعنی مدیریت خود و طرف مقابل. بعضی هم من دیدم ها، اینا رو که میگن تجربه کردم، میگن لا اله الا الله، استغفر الله، بر شیطان لعنت، یه نگاهی میکنن و محیط رو ترک میکنن. بعضی هم میگن که برو خدا رو شکر کن که من قسم خوردم دعوا را نندازم. اینم یه نوشه دیگه، حالا قسمش راسته یا نه به حالا اینم یه نوشه. بعضی هم میزنن تو گوش طرف و خلاص فضا رو بد میکنند. خبرها رو میخونید دیگه، خبرهای تلخ حوادث رو، یه چپ چپ نگاه کردن دم در به یه موتوری به قتل گاهی وقتا خدایی نکرده میانجام. خب حالا نگاه کرده دیگه چیکار کنه؟ به هر حال بعضی ها سر تکون میگن میدن و میگن متاسفم براتون، بعضی ها فحاشی میکنن، بعضی ها عذرخواهی میکنن، بعضی ها مثلا بحث میگن حالا راست میگی آقا بذار زمان دیگه. به هر حال هر کسی به شیوه خودش با توجه به قدرت تاب‌آوری و قدرت تحلیل شرایط خودش، تجربه خودش، سواد خودش، دانش خودش، عصبانیتش رو مدیریت میکنه. سوال ما از شما نازنینان این بوده که شما عصبانیتتون رو چطوری مدیریت میکنید؟ لطفاً به ما پیامک بدید و زنگ بزنید. 3900 شماره پیامک ما، 225009 و 224486 هم شماره تلفن ما. انشالله که دور از عصبانیت و لحظاتی شاد 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 داشته باشید.
من عصبانی باشم همیشه یه لیوان آب سرد میخورم، یه 10 دقیقه راه میرم، پیاده روی میکنم، بعد چون راننده کامیونم سعی میکنم عصبانی نشم. از همه مردم خواهش میکنم که هیچ وقت عصبانی نشن، این سرد بشن چه کاراش، اگرم ناراحت شدن یه لیوان آب و سلام.
آقایانی که راننده اید، حالا یا راننده گاهی هستید یا راننده دائمی، شما رو خدا وقتی عصبانی هستید اصلاً پشت فرمون نشینید، حتی اگه شده یه روز کامیونتون رو بخوابونید.
دلتنگم و دیدار تو درمان من است، بیرنگ رخت زمان زندان من است. بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی آنچ از غم هجران تو بر جان من است. ما اگه سعی کنیم هیچ وقت عصبانی نشیم و صبر و بردباری رو پیشه کنیم، یه پوانه مثبته. اگه اعتماد به نفسمون بالا باشه باز یه پوانه مثبته. انشاءالله که سعی کنیم صبور باشیم تو اوج عصبانیت، تو دلمون یه یا حسین بگیم، صبر کنیم و همون لحظه تصمیم نگیریم جوابگو نباشیم. رو اخلاق و رفتار کردارمون هم موثره. انشاءالله که هیچ وقت در هیچگاه سعی کنیم عصبانی نشیم.
بله، میشه یه کاری کرد. اصلا موقع عصبانی هستیم تصمیم نگیریم، نه تنبیه کنیم نه تشویق کنیم، خلاصه هیچ کاری نکنیم، یه کمی صبر کنیم. به قول شاعر، بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله یه کار خیش گیرم.
با عرض سلام و ادب، من همیشه سعی میکنم موقع عصبانیت با یه صلوات بر عصبانیت خودم غلبه کنم و اینجا میخواستم از فرصت استفاده کنم و روز نیروی دریایی رو به همه ارتشیان و دریادلان عزیز تبریک بگم. خدا نگهدار.
آقا ما هم تبریک میگیم. فرستادن صلوات خیلی خوبه. موسا که زد عصا را بر فرق سنگ خارا، میخواند این دعا را، صل علی محمد، صلوات بر محمد.
سلام کارکنان با فرهنگ راه شب و جناب دکتر اکرامی ارجمند. در مورد مطلب امشب، اگه خودمونو طوری تربیت کنیم که همیشه متکی به خدای بزرگ باشیم، در هر شرایطی متعادل خواهیم بود. هنگام عصبانیت ابتدا باید چند ثانیه سکوت و نفس عمیق، سپس توجه کامل به خدا و دستورات اخلاقی و نوشیدن آب خنک، سپس یک لبخند و صلوات. شدت عصبانیت فروکش میکنه. متشکرم.
آقا دستتون درد نکنه، زنگ زدید، اظهار نظر کردید، بیان تجربه کردید. مردم خوب ترک زبان، مردم خوب ترک من، مردم خوب لور، بلوچ، زابلی، عرب، همه اقوام ایران، شبتون خوش. انشالله که هیچ وقت عصبانی نشه. خب اما کرمانچای خودمون، کرد هستم نفس کوه مرا میخواند، دشت این وسعت انبوه مرا میخواند. آقای معصومی میخوام از شما اجازه بگیرم به همزبانهای خودم کرمانجها بگم که سر جانه و بگرم دسته و نیش و شبه و کلشی خوش.
گریه های عاشقانه، خنده های بی بهانه، با تو میشه دلبرانه، حس حال این ترانه، استناز رو لبامه، زنگ ساز تو صدامه، دم به دم عشق بهانه، هم دم روز و شبامه، حکر تو قوقا میکنه، دنیا و زیبا میکنه، خوش به حاله
جابه مودود تو بهش که کدا داری. بله چشام دنبالت، تو بگو کجا داری میری. آقا بسیار خوب، ترانه شاد و شیرینی رو آقای معصومی انتخاب کرده بودن و کرمانجی و فارسی با هم بود، بسیار خوب. عرضم به حضورتون که ما از شما خواهش کرده بودیم که بفرمایید وقتی عصبانی میشید عصبانیتتون رو چطوری مدیریت میکنید. لطف کردید و شما هم پاسخ دادید. در فرصت مناسب پاسخهای شما رو میشنویم. موسیقی که قلب ما رو از جا میکنه و ضربان قلب ما رو تندتر میکنه، با شنیدنش نبض ما بیشتر میزنه، به ما میگه که امیرجان رضی‌آبادی اومده و منتظره که پیامک های شما رو بخونه. آقای رضی‌آبادی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر آقای اکرامی.
شما خوبی؟ من که همیشه خوبم.
خدا رو شکر. خوشحالم که میبینم اتون.
عزیزیت، ممنون.
انشالله که همیشه تندرست باشی.
ممنون. منم خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه راه شب شنبه شما.
بزرگوارید. خب به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند زیبا یا عطر و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ. سلام و هزاران درود به شما همراهان صمیمی و دوست داشتنی راه شب. امیدوارم که از هر کجای این کره خاکیابی شنونده برنامه ما هستید، تنور دلتون گرم گرم باشه و در صحت و سلامت باشید. شب همگیتون به خیر و به میل باشه. اینجا راه شب شنبه شب هاست. اول برنامه، یعنی اولین قسمتی که قراره ما پیامک بخونیم، چند تا اسم بخونم که دوستان شارژ بشن، سر و حال بشن و بدونن اصلا. که ما پیامک‌هاشون رو می‌خونیم و همچنین اسامی رو هم یادداشت می‌کنیم. مشتبه بختیاری از فارس، اکبر مردانه سابق، غلام حسین از کرمان، آیا آقا میری از اردستان، نادر بهمنی از ملایر، مهدی یوسفی از تندران، حسن نوری، آقای وحدانی از مشهد، محمد مسکریان از رام هرمز، رضا خرمشهری که الان توی قطار شنونده برنامه ما هست و داره میره مشهد مقدس، نایب و زیاره باش آقا رضا، حسین ساجدی از درجزین. خب باز هم اسامی هست ولی بهتره که پیامک ها رو بخونیم تا دوستان منتظر زیاد نمونن. دوستی گفته که آقا حاضریمو بزنید، دارم در حال دارم قالی میبافم، برنامه‌تون رو گوش میکنم، لذت میبرم. آره
خدا قوت.
بله
خدا
جیم قوت. این حالا نمیدونم خانم هستن یا آقا از تبریز، انشالله که همیشه تندرست باشید آقا.
مثلا جمشید عالی یا جمیله مثلا علیزاده،
حالا شاید آره. دیگه حالا این دوستمون دیگه ترجیح دادن که
خدا قوت
جیم این بگن دیگه.
خدا قوت. خدا
تندرست
قوت.
باشید. بله. دوست عزیزمون آقای احمد حسنی از بم گفته که وقتی که عصبانی میشم صلوات میفرستم. خیلی هم خوبه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. البته ما عصبانی نیستیم، ما همینطوری صلوات فرستیم.
بله ثوابش.
بله بله. یادمون باشه موفق ترین انسان ها آنهایی نیستن که به ثروت یا قدرت رسیدن، بلکه کسانی هستند که هیچگاه دیگران را نرنجاندند، دل کسی را نشکستند و باعث غم و اندوه هیچ کس نشدند. من وقتی عصبانی میشم میخندم، بد جورم میخندم. اسمشون رو نگفته بودم ولی خب خیلی جالب بود دیگه، بعضیا میخندن.
بله ولی خب بعدش خیلی گاهی وقتا همین شاید خندم
شاید قهقهه میزنن.
آره همین بد جور خندیدن ها طرف مقابل
عصبانی میکنه.
آقا خوب بخندید، خوش جور بخندید.
بله. دوستی گفتی که به این فکر کنیم که دنیا همینه، کاریش هم نمیشه کرد. 916 4 شماره آخر 0535. خب ما گفتیم که چه کاری میکنید، حالا شما چه عکس العملی نشون میدید. حالا دیگه همینه دیگه، خب همه یه سری عصبانی میشن یه سری نمیشن دیگه، ما دوست داشتیم ببینیم شما چه کار میکنید. عزیزی گفته که سلام آقای اکرامی و آقای رضی‌آبادی، سلام علیکم، شبتون بخیر باشه. من وقتی زود عصبانی میشم، البته خیلی زود، و خشمگین میشم 5 تا صلوات میفرستم تا اعصابم راحت بشه و همیشه خدا رو شکر میکنم که میتونم تو به اعصابم مسلط باشم. آقا مهدی این پیامک رو برای ما فرستاده بود.
صلوات فرستادنت کار خیلی خوبیه، ولی لطفاً خیلی زود عصبانی نشو.
آره.
یک کمی
کنترل کن خودتو.
آره، انتظارت از دیگران اگر کم بکنی کمتر عصبانی میشی.
شنونده خوبمون آقای نادر شریفی از رامشیر گفته من وقتی عصبانی میشم میرم یک گوشه خونه میگیرم تخت میخوابم، صدامم در نمیاد. باریکلا، اینم یه مدلشه دیگه آقای
مدلش. ولی خوابش عجب که خوابش میاد.
آره نه، خوبه که میخوابه دیگه. آدم وقتی عصبانی باشه فکر نمیکنم بتونه بخوابه.
من میگم این خیلی خوبه که خوابش میاد، ولی خب باید حالا یه فکری کرد، چون خواب عصبانیت آدم بخوابه میتونه گاهی وقتا خطرناک
باشه. خب اگر اجازه بدید من یه فرصت دیگه میام پیامک‌های دوستان رو میخونم. 3900 فراموشتون نشه، اینجا راه شب شنبه شب هاست و من هم منتظر پیامک‌های زیبای شما هستم. البته هممون منتظریم که هم تلفن بزنید هم پیامک بدید به ما.
بسیار خوب، ممنون آقای رضی‌آبادی. بله، همون گونه که آقای رضی‌آبادی فرمودن، ما با برنامه راه شب در خدمت شما هستیم، اون هم شنبه شب ها. پس لطفاً با ما همراه باشید. با من سلام و دل 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 یک دل دل یک دل کو با من سلام و دل 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 یک دل دل یک دل کو
حقایق مجازی.
بخش حقایق مجازی رسیدیم و سرکار خانم پورخاکی. سرکار خانم پورخاکی سلام، شبتون بخیر.
سلام، سر شما هم به خیر باشه آقای دکتر.
چرا عصبانی شما خانم پورخاکی؟
متوجه نشدم صداتون آقای دکتر.
عرض کردم چرا عصبانی شما؟
من عصبانی هستم واقعا، به من نخوره اصلا، باور کنید.
عصبانی نیستید؟
نه عصبانی نیستم.
شده عصبانی باشید؟
خب بله، چیه که واقعا
چه کار میکنی وقتی عصبانی میشی؟
وقتی که عصبانی میشم سعی میکنم که واقعا نفس عمیق بکشم یه چند لحظه و فکر کنم ببینم که اصلا اون موضوع ارزش عصبانی شدن رو داشته یا نداشته.
اگه ارزش داشته باشه میشی؟
اگر داشته باشه چقدر سوال سختیه. خب باید تو شرایطش قرار بگیرم. در حال ما هم انسانیم دیگه، این شرایط عصبانیت برای همه پیش میاد.
بسیار خوب، انشالله
سعی میکنم که خودم رو مدیریت بکنم.
انشالله که موفق باشید. به هر حال همین که سعی میکنیم خودش مقدمه محترم و مقدمه مقدسی، حالا اینجوری بگیم جمله رو شاید سهمن هم درست باشه. خب در خدمت شما هستیم برای محتوایی که آماده کردید و گشت و گذاری که در فضای مجازی کردید، خبرهای خوبی که تهیه کردید. ما و شنوندگان عزیز مشتاقانه منتظریم از زبان شما بشنویم.
زنده باشید. مطالبی که خیلی مورد توجه مخاطبان فضای مجازی قرار گرفته، اگر اجازه بدید بریم سری بزنیم ببینیم که چه خبر هست در این فضا.
در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. آقای دکتر اکرامی.
بله.
آقای دکتر اکرامی.
بله.
عرض کنم خدمت شما که مغازه مکانیکی که خیریه شد، یک شهروند اومده یک کار خیلی عجیب و غریب انجام داده و تا الان هم تونسته که با کمک‌های مردمی کاری بکنه کارستون. من از اتاق فرمان میخوام تقاضا بکنم یک بسته صوتی رو آماده کردیم در این خصوص، اول بشنویم و بعد من توضیحات رو عرض کنم خدمت شما اگر امکانش هست.
خوب آقای معصومی امکانش هست؟ بله آقای معصومی با دست اشاره میکنن که امکانش هست، پس با هم میشنویم.
بسیار عالی.
هر جا تو تهران و جای دیگه
این سه تا نمادو دیدین، اینا کار آقا ماشاءالله، یعنی
کار خداست و کار خیریه.
الان اینجا رو همه رو بازسازی کردین شما؟
اینجا رو بله، توسط آقای دکتر درگمن نجات.
یه مکانیک ها
این دور آدما، خدا سلامتی بهشون بده. میتونن تو کارا رو بدن، تقریبا بزرگ بدن.
ولی اومده چند خیرین رو دور هم جمع کردن.
خدا رو شکر الان مردم خیلی راضی هستند. وقتی مراجعه میکنن نسبت به اون چیزی که قبلا دیده بودن در الان میان، حتی تعداد مراجعین ما خیلی بیشتر شد.
آقای ببخشید سرکار خانم پورخاکی،
من
چند تا صدا و اینکه خیریه هست و آقا ماشاءالله رو خدا خیرش بده شنیدیم، موضوع چیه؟
آقا ماشاءالله قصه ما، 5 سال پیش برای درمان به درمانگاه روبروی مغازه‌شون مراجعه میکنن که همون مکانیکی بوده و متوجه میشن که ساختمان فرسوده ای داره. بعد از سوال متوجه میشن که این درمانگاه برای تعمیر باید 3 سال منتظر بمونه و احتمال تخریب و ریزشش هم زیاد هستش. برای سرپا نگه داشتن درمانگاه میان از خیرین کمک میگیرن که در یک مدت کوتاه درمانگاه جان تازهی به خودش بگیره.
بسیار.
آقای رنگبریان از طریق کمک‌های مردمی موفق شدن، واقعا دست مردم هم درد نکنه ها، یعنی همراه آقا ماشاءالله واقعا کار عجب و غریبی رو کردن.
مردم هر وقت اعتماد بکنن کارستون کارشون.
بله بله، و حدود 50 درمانگاه رو بازسازی و مرمت کردن و بسیار هم مورد تقدیر وزارت،
یعنی علاوه بر اون درمانگاه 49 تا درمانگاه دیگر رو هم.
دقیقاً، درود بر شما، همینطور هست.
ماشاءالله.
و اما سری بزنیم به ساری ببینیم که در ساری چه اتفاقی افتاده. علی آقای خضری که دوستدار طبیعت و فعال اجتماعی هستند، در منطقه دودانگه ساری علاقه زیادی به کاشت گل و گیاه دارن و میگن که نهال‌ها رو به نیت یک شخص و مناسبت های تاریخی در طبیعت میان میکارند و به طوری که در حال حاضر تماس های مختلفی هم با ایشون گرفته میشه و ازشون میخوان که براشون درختی بکارن. ایشون هم نهال رو میکارند و مکان نهال رو بهشون اعلام میکنن. اتفاقا این کار خیلی رواج پیدا کرده آقای دکتر، چقدر هم کار زیبایی هست.
درست.
یعنی عزیزانی که حالا عزیز از دست رفته رو دارن، یعنی یک نهادی رو میکارن به نام اون عزیز و واقعا خیر و برکتش به مادر طبیعت زمین هست میرسه و همچنین به ما. و اما بریم سری بزنیم به خبر بعدی، ببینیم که چه خبر هست. خب هفته کتابخانی ما پشت سر گذاشتیم و اما خبر رسیده، تحویل کتاب در به منازل خانه‌داران با اتوبوس. شهروندان تبریزی شاهد حرکت اتوبوسی در سطح شهر هستند که با نام کتابخانه سیار خانه‌داران کتابخان ارائه خدمات فرهنگی و امانت کتاب را انجام میدن.
خیلی این کار خیلی خوبیه، با توجه به اینکه تو شهرهای بزرگ مردم سختشونه برن کتاب رو از کتابخونه بگیرن، رفت و آمد برن بگیرن برگردن دوباره کتاب رو برن تحویل بدن برگردن. بله. این رفت و آمدها به اصطلاح سخته، اینکه کتاب رو ببرید در خونه مردم کار بسیار قشنگ و زیباییه.
دقیقا همینطور هست که شما میفهمید. و اما خانه‌داران کتابخان اصلا از کجا شروع شد طرحش؟ فقط از دل یک جلسه کتابخانی 12 ساله به وجود اومد، زمانی که تعدادی از بانوان فعال فرهنگی و مدرس دانشگاه جلسه یک کتابخانی رو در منازل شخصی خودشون برگزار می‌کردن، رفته رفته دامنه فعالیت‌های فرهنگی و کتابخانی گسترش پیدا کرد و تبدیل شد به این طرح فرهنگی. ببینید با یک اقدام کوچک چه اتفاق بزرگی افتاد و آفرین به این بانوان عزیز. من نمیدونم آیا زمان دارم که مطلب
بعدی در حد یک خبر دیگه بفرمایید. آره
در حد یک خبر دیگه. پس من خبر پایانی رو عرض می‌کنم خدمت شما، چون بسته پایانی هم فکر می‌کنم که بسته صوتی اصفهانی می‌کنم آماده شده و اینو تقدیم حضور مخاطبان عزیز بکنیم. و اون هم این هست که در واقع یک فرد خیری هستن به صورت کاملا خودجوش دارن کمک می‌کنند به اشخاصی که نیازمند هستن، حالا به عناوین مختلف. و خیلی جالبه که ایشون قبل از این کار خیر و این که بخوان حالا دست به یک چنین انسانی بزنن، اصلا فعالیت‌های امدادگری داشتن. آقای فرهاد شرف‌پور که گفتگوی رو با ایشون انجام دادن، اگر اجازه فرمایید من از منظر مبارک شما و مخاطبان عزیز خداحافظی بکنم و درخواست بکنم از اتاق فرمان اگر این مصاحبه آماده هست بشنویم با هم.
شب خوبی داشته باشید، با هم میشنویم.
به میل و دل. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
آقای شرف‌پور، فعالیت‌های خیرخواهانه شما رو در فضای مجازی دنبال می‌کردم و برام خیلی جالب شد که در واقع ردپای از شما رو پیدا بکنم و باهاتون یک گفتگویی رو داشته باشم. چه می‌کنید این روزها؟ و خودتون رو معرفی بفرمایید لطفاً.
سلامت باشید. من فرهاد شرف‌پورم، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی. این روزها و شب‌ها به تعبیری ما با دوستانمون تو که از بیشتر از اصحاب رسانه هستن مشغول یک سری فعالیت های خودجوش به قول معروف داوطلبانه هستیم برای تسکین آلام انسان هایی که به واسطه های نیازمند هستن، گرفتارن، محرومن و کمتر برخوردارن.
جامعه هدف شما رو چه افرادی تشکیل میدن؟ آیا جامعه هدف خاصی رو دارید؟
بله، ما مشخصا با برنامه‌ریزی افتضاحی که داشتیم برای سه گروه هدف کودکان، بانوان و سالمندان کارهای عامل منفعه و خیریه انجام میدیم و بیشتر در بحث حمایت روانی و اجتماعی این بزرگواران کار میکنیم. کارامون هم بر مبنای تفکر سیستمی و مدیریت محاسباتیه و عملا از یه سری استانداردهای خاص استفاده میکنیم که بیشتر برای تسکین آلام بشری هستش.
این جرقه از کجا زده شد؟ چطور شد که شما به این فکر افتادید؟
من هلوهوش 25 سال امدادگر تخصصی جمعیت هلال احمر هستم و در گروه های داوطلبی فعالیت های خیلی زیادی رو انجام دادم. به کشورهای مختلفی سفر کردم، از آمریکای شمالی بگیرید تا شاخ آفریقا، و آخرین ماموریتمونم برای کمک و امدادرسانی به مسلمانان روهینگیایی تو کشور میانمار و بنگلادش بود که اعزام شدیم و کارهای عامل منفعه انجام دادیم. ما کارهامونو به قول معروف تفکیک کردیم با توجه به شرایط خاص مردم اون مناطق و نیازمندی‌هایی که داشتن. اگر زلزله‌ای بود در قالب امدادگر و نجاتگر و نیروهای واکنش سریع اعزام می‌شدیم به منطقه برای خدمت. اگر به قول معروف بحث حمایت‌های روانی و اجتماعی بود، اونجا ورود می‌کردیم، کار انجام می‌دادیم در نقش تسهیلگر و مداخله‌گر. بیشتر کارهامون در حوادث غیر مترقبه بود، ولی زمانی که هم تو شرایط عادی قرار داشتیم و حالت بحرانی وجود نداشت، بیشتر به افراد محروم و کمتر برخوردار جامعهمون کمک میکنیم و کمک میکردیم و این روند ادامه داره.
انشاءالله. یکی از خاطراتتون رو برای ما تعریف میکنید، خاطره ای که خیلی توی ذهن شما میدرخشه.
اون چیزی که من همیشه مد نظرمه حضور در زلزله منطقه غرب کرمانشاه و سرپل ذهاب بود. زمانی که ما اونجا وارد شدیم، خب با توجه به اینکه شرایط اضطراری پیچیده بود، ما یه سری فعالیت های خیلی خاص رو داشتیم. من یادم زمانی که ما اونجا تو اون منطقه بودیم، خب دوستانی که مراجعه میکردن به ما، خب ما با عنوان نیروهای اعزام سری و واکنش سری ورود کرده بودیم. از اونجایی که آموزش های لازم رو نگرفته بودن و به تعبیری توجیه نبودن، این بندگان خدا زمانی که زلزله شده بود، عوضی که پناهگیری انجام بدن، همه فرار کرده بودن. و من یادم ما توی 24 ساعت اول اون افرادی که به تعبیری فرار کرده بودن و زیر آوار نبودن، زمانی که به ما مراجعه میکردن، تو هر رنج سنی که بودن، از بزرگسالان تا کودکان، این بندگان خدا رو میشوندیمشون روی به قول معروف جایگاهی و از کف پاهای اینا شیشه خورده خارج میکردیم. این شیشه خورده ها به قول معروف نشأت گرفته از فرار اینا بود. یعنی من دقیقا یادم، شاید 90% افرادی که ما مراجعه کردن در اثر فرار آسیب دیده بودن و به تعبیری اینا بندگان خدا از ترس این که جونشون نجات بدن دچار سانحه شده بودن. زمان وقوع زلزله باید پناهگیری انجام بدن و نه فرار کنن. یکی از اون خاطراتی که حالا هر موقع من یادم میاد همیشه با خودم میگم، کاش که ما به اون تکامل میرسیدیم که در برنامه‌های رسانه‌ایمون بر اصحاب رسانه و رسانه‌های جمعی روی این بحث کار کارشناسی و مهندسی میکردیم که مردم هنگام وقوع زلزله باید پناه بگیرن و نباید فرار کنن. در خدمتتون هستم خانم قورباغی.
خواهش میکنم. و اینکه برگردیم به کارهای خیرخواهانه‌تون که الان دارید انجام میدید، حالا البته در پی اون فعالیت‌های گسترده‌ای که داشتید، نامی رو هم برای گروه خودتون انتخاب کردید، درسته؟
بله بله، گروه ما گروه تخصصی قلب‌های مهربانه که برای همون سه گروه هدف که خدمتتون عرض کردم کارهای عامل منفع و بشر دوستانه انجام میده. این روزها و شبها نگرانی ما برای آدم‌ها خیلی زیاد شده. نگرانیمون برای نان و گرمای خانه هاشون، نگرانیمون برای دارو و درمانشان، نگرانی برای خرج و مخارجشان. انشاءالله که بتونیم در کنار این عزیزان گوشه از مشکلاتشون رو به قول معروف گره‌گشایی کنیم و حل کنیم.
بسیار سپاسگزارم از محبتتون آقای شرفپور. انشاءالله که زنده باشید و پرتوان.
ممنونم. منم از شما و همه همکارانتون تشکر میکنم. امیدوارم که روزهای آتی، روزهای سرشار از موفقیت، نور و روشنایی برای شما و دوستان عزیزتون در مجموعه رادیو باشه. متشکرم. خدا نگهدار.
سپاسگزار. خدا نگهدارتون باشه.
محبت در دلم چون آب جوشید، زنور روشن مهتاب روشید، سهرگاهان چو شبنم از سر شوق صبور کرد تا دیدار خوشید. من از دنیای عشق و شور مستی چنین افتادم در دام هستی، به بند خود گرفتار و اسیرم، رهایم کن رها از خود پرستی. محبت در دلم چون آب جوشید، زنور روشن مهتاب نوشید، سحرگاه چو شبنم از سر شوق سبور کرد تا دیدار خود. دریاهای مهنت، به جوراز محبت. اگر داری امید ساحل ای دوست مشو، از زارق دل قافل ای دوست. محبت در دلم چون آب جوشید، ز نور روشن مهتاب نوشید. سحرگاهان چو شبنم از سر شوق، صبوری کرد تا دیدار خورشید، صبوری کرد تا
محبت از دلم چون آب جوشید، ز نور روشن مهتاب نوشید. بله، محبت، از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت نار نوری می شود، از محبت دیو عوری می شود و غیره. کار ندارم. به هر حال ما هم دلی داریم که خریدار محبت هست و وزو گرم هم بازار محبت. ای عشق پناهگاه پنداشتمت، ای چاه نهفته راه پنداشتمت، ای چشم سیاه، آه ای چشم سیاه، آتش بودی نگاه پنداشتمت. امیدوارم که تا این ساعت از برنامه به دل شما خوش نشسته باشه و سپاسگزارم از شما نازنینان که تا این ساعت از برنامه با ما بودید و برنامه رو گوش کردید. اما گزارشگر خوب برنامه سرکار خانم سمیه رنجکش گزارشی رو تهیه کردن که خالی از لطف نیست. با هم بشینیم و این گزارش رو بشنویم.
حالی شده از دستش عصبانی بشه؟
هر روز تقریبا.
هر روز عصبانیت میکنه؟
مثلا بهش میام ساعت 7:30، بیا اینجا ساعت مثلا 10 مثلا میاد.
الان عصبانی شو بر دوسته؟
نمیشه.
عصبانی شو؟
نمیشه. بدآموزی داره.
آه، بدآموزی داره. تون صدا تغییر میکنه یا واژه ها؟
دیر اومدی؟ اینجوری مثلا.
همین. عکس العمل شما چیه؟
همش میگم داد نزن. آروم باش، باش صحبت کنیم چی شده.
آها.
بله.
یعنی حتما یه اتفاقی افتاده که شما دیر اومدی؟
نه، بعضی وقتا علکی عصبانی میشه، بعضی وقتا خب چون تو خانواده کلا تون صدای زیاد بوده اینجوریه که مثلا زیاد داد میزنه، بعد من بعد داد زدن اینم عصبانی میشم، بعد اون موقع کلا دعوا میشه، بعد باز دوباره درست میشه.
الان که داریم میخندین، حالا پیش میاد بعضی موقع این لبخنده رو لبتون نباشه و عصبانی بشه؟
آره، خب نمیشه، اصلا جزء ذات آدما هست عصبانی.
شما چی؟
بله، مسلمان عصبانی به نفر آدم.
کی؟
صبح بود.
سر چی؟
کاری که الان انجام دادیم سر اون قضیه، حالا اتفاق عصبانی شد.
آخر حد عصبانیتتون بود؟
نه خیلی اون حد نه، ولی خب عصبانی شد.
آخر حد عصبانیتتون چی کار میکنیم؟
نه یه جا میشیدم به اون کاری که انجام دادم فکر میکنم.
یعنی شما فقط عصبانی میشین فکر میکنید؟
اون کاری که کردم حالا اشتباه بوده یا درست بوده به اونا فکر میکنم.
برخوردی؟
سعی میکنم برخورد داشته باشم که حالا بعدم دچار کدورتی حالا
مثلا بچه خوبیه. آره.
خیلی بچه خوبی.
خیلی. آخرین حد عصبانیتتون چی کار میکنی؟
من خب جیغ و داد میکنم، خیلی استعداد دارم تو این زمینه، بعد یه کاری میکنم که خب بعدم مسلمان پشیمون میشم. آره حتما. بعد یه چند دفعه هم خب مش میکوبوندم تو دیوار.
بعدش که پشیمون میشی چی کار میکنی؟
نه نفیش.
شما چی تا حالا شده پشیمون بشین؟
بله
تو فکر کردنتون؟
آره دیگه مسلمان.
یعنی چی شده؟
حالا من طرف عذرخواهی میکنم لون کاری که کردم.
خب حالا بیاین بلند بلند فکر کنیم و با هم راهی پیدا کنیم که عصبانیت هامون رو مدیریت کنیم.
پنج مقدس من شنیدم توی کتاب خوندم، میگن پنج دلیلی که الان باعث عصبانیتت شده و بگو اگه به پنج تا رسید عصبانی شو و هیچ وقت به پنج تا نمیرسه.
چیه بگین اون دلایل؟
بستگی داره دیگه. آها. مثلا من این دین میکنه عصبانی میشم، میگن پنج تا دلیل بیار، مثلا یه بار دیر کرده، همین یه گزینه است، بعد به پنج تا نرسیده منم اون موقع با عصبانی هم کنترل کنم.
کنترل کردین یا دادو زدین؟
دادو 90% زدم ولی امروز مثلا نزدم.
آقا بگین شما چجوری مدیریت؟
من بیشتر الان دقیقاً به این عادت کردم. اولین سوالی که از خودم میپرسم اینه که میگم این چیزی که الان منو عصبانی کرده 5 سال دیگه تأثیر داره روی چیزی که الان هستم، یعنی تأثیر خاصی داره؟
5 سال دیگه؟
5 سال دیگه. اما اگه تأثیری نداشت و اگه یادم نمیمون 5 سال دیگه، میگم که اصلا دلیلی برای عصبانیت شدن من نیست.
واقعاً اینجوری فکر می‌کنی؟ بعد عصبانی میشین یا نه؟
نه نمیشم. بیشتر موقعا نمیشم.
عصبانی نمیشه؟
نه واقعا این تو 3-4 سالی که من میشستم شاید 10 بار کلا خیلی زیاد عصبانی شده باشه. 10 بار.
آقا اون 10 بار
این رانندگیه. مثلا یکی از کوچه یهو میاد بیرون.
اون که اصلا آقا تأثیری نداره، تو نیم ساعت برای شما هم تأثیری نداره، چه برسه 5 سال آینده.
نه اون یهویی دیگه، اون دیگه اصلا فکر مغز آدم دیگه شروع نمی‌کنه به آنالیز کردن اتفاقا، فقط سریع عصبانی میشه چرا همچین اتفاقی میفته. ولی بیشتر موقعی که مثلا ذهنم آروم باشه اصلا عصبانی نمیشم سر چیزایی، چون همه چیز آروم به نظر من پیش میره. 5 سال دیگه اگه تأثیر داشته باشه چیزی سرش ناراحت میشم، سر خیلی چیزایی که حتی مهمتر از این چیزا هستم عصبانی نمیشم.
پس شما باید به ما قول بدین سر رانندگی کردن دیگه عصبانی نشین.
اگه بشه، اگه واقعا مردم خوب رانندگی کنم قول میدم که عصبانی نشم.
بعد عکس‌العملتون چیه توی رانندگی وقتی عصبانی میشین از طرف مقابل؟
شروع میکنم به طرف مقابل گفتن که این چه نوع رانندگیه و اینا دیگه.
کسایی که تو ماشین نشستن فقط اعصابشون خرد میشه دیگه، ایشون که نمیشنون رفتن.
نه آره دیگه تقریبا.
اینو باید مدیریت کنید.
خب سپاسگزاریم از خانم رنجکش با این گزارش خوبی که تهیه کردن با جوانان خوبی که صحبت کردن و چه تجربه های قشنگی، چه پیشنهاد های خوبی. انشالله که همیشه سالم باشیم، همیشه خوشحال باشیم، عصبانیتمون کم بشه، اگرچه که متاسفانه باید متأثر شد و گفت گاهی وقتها آن چیزهایی که ما را عصبانی میکنن هم ناچیزن هم زیادن، مثلا پیچیدن به جلو من هنگام رانندگی، مثلا بوق‌های ممتد و آزاردهنده‌ای که میزنن و و و و و. خب ممنون از شما عزیزان هم که با ما همراه بودید. اما 2 آذر سال روز فوت یکی از نابغه های موسیقی ایران بوده، یکی از خوبان موسیقی، از اونهایی که بسیاری از تصنیف هایی که میشنویم و لذت میبریم ساخته ایشون هست، آقای غلام حسین درویش، مشهور به درویش خان، از هنرمندان نامی و استادان موسیقی سنتی ایران که در اواخر دوره قاجار میزیسته. آقای درویش خان رهبر ارکستر انجمن اخوت بوده که به حمایت از صفاعلی ظهیر الدوله انجام میشده. عرضم به حضورتون که موارد متعددی ایشون نقل شده که از اخلاقیاتش و تکیه کلامش این بوده که به همه میگفته یا پیر یا پیر جان، و روح الله خالقی میگه که درویش طبعی لطیف و ذوقی سرشار داشت، هنرمندی متجدد و بی تکلف، بسیار متواضع و فروتن، بی آزار و بردبار، انسان دوست و زیر دست نواز، خوش معاشرت و رفیق دوست، و جالب این که از هیچ کس بدگویی نمی کرد. چقدر خوب، چقدر خوب. یعنی عارف به تمام معنا که فقط نیکی می دید و همه را خوب می پنداشت. مردی بود نکته سنج و با نمک و خوشبیان و ظریف و رند و شوخ. از همه اینها که بگذریم، درویش خان یک رکورد هم داره. در شب چهارشنبه دوم آذر ماه 1305، ضمناً ایشون در 1251 متولد شده، 1305 هجری خورشیدی هنگام بازگشت از جلسه محفل موسیقی در منزل یکی از دوستان، یه درشکه دو اسبه‌ای رو کرایه میکنه. در اون زمان خودرو تازه وارد خیابان‌های تهران شده بود و شاید تعدادشون به 50 دستگاه هم نمیرسید. زمانی که درشکه از خیابان امیریه به سمت شمال میپیچد، یه خودرو به فورد از جهت مخالف با درشکه و اسبا برخورد میکنه. اسبای درشکه در جا تلف میشن و درویش خانم از ناحیه سر به زمین برخورد میکنه و نهایتاً بر اثر ضربه مغزی بعد از 5 روز در بیمارستان در سن 54 سالگی فوت میکنه و اولین نفری هست که در ایران به خاطر تصادف این بزرگوار فوت میکنه. خدایش بیامرزاد. این موسیقی رو که جناب آقای معصومی عزیز انتخاب کردن، بی کلام برای به اصطلاح زیر صدا و من دارم روی این موسیقی صحبت میکنم، موسیقی بهار دلکش هست از یکی از آثار ایشون هست که عرضم به حضور. من گفتم بهار دلکش، آقای موسیقی آقای معصومی میگن که نه، بهار دلکش رو میریم، ولی این یه موسیقی دیگری هست. به هر حال خدایش بیامرزاد و خداوند این نابغه ها رو انشالله که زود از بین ما نبره و بذاره ما در سایه اندیشه، فکر و هنر این بزرگواران زندگی بکنیم و انشالله که خیر هم باشه. به هر حال با هم موسیقی بهار دلکش رو از ایشون میشنویم.
بخت پیروز